ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند: القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن عهد پروردگار است به سوی بندگانش. فقط ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه. پس سزاوار هست برای انسان مسلمان که در هر روز در این عهد الهی که با خدای خود داره با دقت بنگره و از او در هر روز حداقل 50 آیه بخونه. و اما در بحث قرآنیمون در آیت الکرسی بودیم و رسیدیم به این بخش از آیه که فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. با هم به تلاوت بخشی از این آیات گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
الله لا اله الا هو الحي القيوم.
الله الله اكبر. الله لا اله الا هو.
لا تأخذه سنة ولا نوم.
الله الله الله.
له ما في السماء
فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض. و در برنامه قبل گفتیم که این وصف برای پروردگار به دنبال قیومیت پروردگاره، یعنی وقتی که کسی بپادارنده نظام آفرینش شد، حقیقت بپاداشتن این است که مالک آنچه است که او بر آنها قیوم باشه. در قیم های متعارف به اون کسانی میگویند که اجازه دارند در ما یملک اون مورد قیمومیت تصرف کنند و بر مصالح اونها عمل بکنند. اما در قیمومیت پروردگار و قیومیت پروردگار به نظام خالقیت و مخلوقیت پروردگار برمیگرده، یعنی وقتی کسی خالق شیعی شد، طبعا هم ملک اون شیع و هم ملک اون شیع از آن قیوم اولا و به ذات، و در مرتبه دوم و ثانیان و بالعرض اونها مالک خودشون و مایملک خودشون هستن. اصطلاحی است که گفته می شود العبد و ما فی یدهی لمولاه، بنده هم نفس خودش و ذات خودش و هم هر آنچه که دارد از آن مولای اوست، و چه مولویت و مولایی بالاتر از پروردگار که قیوم بندگان هست و طبعا هم ذات بندگان و هم ما یملک بندگان از آن قیوم است. لذا در اینجا هم می‌فرماید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. گفتیم این لام به معنای لام ملکیت و یا ملکیت، یعنی ملک جهان و نیز ملک جهان فقط و فقط از آن پروردگاره. پس ما فی السماوات و ما فی الارض لهو که می شود لله، و این خبر مقدم شده است برای اینکه تأکید بر او بشه و حس رو برسونه که فقط و فقط آنچه که در آسمان و زمینه از آن پروردگاره. گفتیم سماوات هم از ماده سمایسمو سموون گرفته شده که در اصل ریشه لغت به معنای بالا رفتن و ارتفاع گرفتنه، و در نتیجه به هر بلندی و به هر بالا و مرتفعی سما گفته میشه. با عنایت به این نکته که چون بالا و پایینی امر نسبیه، پس به هر بالا و محیطی نسبت به پایین و مادون سما گفته میشه. مثلا در لغت عرب به باران، به ابر، به سقف خانه و حتی به سایبانی که بر بالای سر سایه می افکند و اصولا به هر بالایی سما گفته میشه. مثلا به پشت اسب و زین اسب سما الفرس گفته میشه، در مقابل پاها و قوائم اسب که به ارض الفرس به او گفته میشه. بنابراین در فارسی ما هرچند سما رو به آسمان ترجمه میکنیم، ولی در حقیقت هر بالا و مرتفعی خواه مادی یا معنوی آسمان خطاب میشه. و در اینجا که جمع هم آمده که میفرماید لهو ما فی السماوات، این مراد اعم از آسمانهای مادی و معنوی است، چون ما در بالای سر خود یک آسمان داریم و اون هم آسمان مادی که فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، که ما آسمان نزدیک و آسمان دنیا رو با زینت کواکب زینت دادیم، و طبعا آسمانهای بعدی آسمانهای معنوی است، مثل آیه شریفه یدبر الامر من السماء الى الارض، که اون آسمانی که تدبیر امور در او می شود از بالا به سوی زمین و پایین طبعا آسمان مادی نیست و آسمان معنوی. پس این که می فرماید لهو ما فی السماوات و سما جمع آمده، یعنی هر آنچه در فوق شماست که اعم از عالم ماده و ماورای ماده باشد، همه اونها فقط و فقط ملک پروردگاره، و هر آنچه که در برابر آسمان قرار بگیره که عرض باشد، او هم محکوم به همین حکمه. پس عرض به معنای زمین در مقابل آسمان میشه، و آسمان چون به مطلق بلندی گفته میشه، عرض به مطلق پایین از آسمان گفته میشه. مثلا در نظر بگیرید که بنابر نقل کتاب لغت مقایس اللغه گفتیم به پای اسب عرض الفرس گفته میشه. پس عرض در یک معنای جامع مثل آسمان به کل آنچه در برابر آسمانه گفته میشه، و از اینجا معلوم میشه معانی دیگه‌ای که در کتاب‌های لغت آمده از قبیل مسکن، قریه، بلد، کره زمین و معانی دیگه‌ای از این قبیل، همگی مصادیق از همون معنای اصلی است که عرض کردیم، که پس عرض میشود پایین نسبت به آسمان که به معنای بالاست. پس معنای آیه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض این چنین می شود که اون خدای حی و قیومی که به پا دارنده همه موجودات، فقط و فقط از برای اوس ملک و ملک و صاحب بودن و پادشاهی آنچه که در آسمان هاست و در فوق شماست، چه در عالم ماده و ماورای ماده، و آنچه که در زمین است یعنی در تحت شماست. به عبارت دیگر کل آنچه که در نظام آفرینش است ملکن و ملکن از آن پروردگار است فقط و فقط. با هم به تلاوت دیگه گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
به دنبال می فرماید منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. من از ادات استفهام و برای تأکید در اینجا اومده، یعنی قطعا و قطعا این چنین است که هیچ موجودی اجازه ندارد شفاعتی در نزد پروردگار بکند مگر به اذن پروردگار. پس منزل لذی یعنی چه کسی است اون زا که اسم اشاره است، مثل زاکه و زالکه که البته زا اسم اشاره به نزدیک، همچنان که زاکه به متوسط و زالکه به دور هست. پس منزل لذی یعنی اون چه کسی است که یشفع و انده. اللذی هم بارها داشتیم گفتیم اسم موصوله به معنای کس و کسی. پس منزل لذی یشفع و انده، اون چه کسی است که یشفع و انده. و اما یشفع و از ماده شفع، یشفع و شفعن و شفاعتن، لهو او فیه به معنی طلب کردن از کسی است که دیگری رو کمک بکنه، به معنای چیزی رو زوج قرار دادن و به فرد اضافه کردن در مقابل فرد گفته شده. به عبارت دیگر شفع زوج است در مقابل فرد. در کتاب لغت مقایس اللغه شفع رو در مقابل وتر به معنای مقارنت دو چیز برای کمک به یک دیگر معنا کرده. به عبارت دیگر وقتی که یک چیزی تنهاست بعد چیز دیگری رو میارن به اون متصل میکنن تا به اون اولی کمک بکنه، به اون دومی میگن شفع. شفیع بنابراین به معنای معین و یاور گفته میشه. پس معنای اصلی این لغت میشه اضافه کردن چیزی به چیز دیگه برای اینکه اون شیء دوم به نتیجه مطلوب برسه. و این حتما در امور تشریعی و یا در قیامت نیست، بلکه به طور مطلق شفاعت به معنای کمک کردن به یک چیز برای اینکه اون شیء دوم به نتیجه مطلوب برسه به کار میره. مثلا در نظر بگیرید یک دانه وقتی در دل خاک قرار میگیره، تنها با وجود خاک بدون اینکه آبی برای او بیاد و در برابر نور قرار بگیره، او نمیتونه رشد بکنه و میپوسه. پس با الحاق آب به خاک لوازم رشد دانه فراهم میشه. به این ترتیب میتونیم بگیم آب شفیعیه در نزد خاک برای دانه که این دانه رو به کمال مطلوب برسونه. پس این مثال از این جهت عرض کردم که شفاعت در نظر داشته باشید تنها در امور اجتماعی یا دینی گفته نمیشه، بلکه شفاعت در همه موارد اعم از تکوین و غیر تکوین به کار میره و به معنی اینه که یک شی بنا به هر دلیل وقتی ظرفیت و توان لازم رو برای رسیدن به مطلوب نداشته باشه، همه اون چه که به او زمینه باید بشه تا به نتیجه مطلوب برسه برای او شفیع خواهد بود. روی این مبنا در نگرش توحیدی به عالم، چون خداوند قیوم عالمه و همه امور به او ختم میشه، پس همه شفاعت ها خواه در امور شرعی یا تکوینی به اذن پروردگاره و این اجازه هم یک اذن حقیقی و نه تشریفاتیه که بگیم در شفاعت های اجتماعی اون موجود بتونه به راحتی کارش رو انجام بده، یک کسی فقط باید یک سفارش تشریفاتی بکنه. در این عالم و در روابط حقیقی این چنین نیست. اذن حقیقی شفاعت حقیقی رو میطلبه. پس شفاعت در یک معنا این چنین میشه: وسیله قرار گرفتن شفیع برای مشفوعی که محتاج سبب و وسیله است برای اینکه به یک کمالی برسه. پس در امور تکوینی چون نظام عالم نظام سبب و مسببه، این به شفاعت برمیگرده. در امور تشریعی هم شفاعت به یاور دیگری در هدایت به سوی توحید شدن برمیگرده. روی این مبنا همه انبیا و رهبران دینی شفیع امتن در دنیا به سوی توحید، چرا؟ چون وسیله هدایت امتها رو به سوی توحید فراهم می کنن. در قیامت هم همه انبیا و اولیا شفیع گناهکاران هستند، چون اونها به تنهایی قابلیت مغفرت الهی رو ندارن و البته چون سرچشمه همه هدایت ها و مغفرت ها هم از پروردگاره، پس همه این شفاعت ها هم باید به اذن پروردگار باشه. پس به این ترتیب معنای آیه این چنین میشه: لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط از آن پروردگار آنچه در آسمان ها و زمینه و طبعا آنچه در آسمان ها و زمینم هست نمیتونن به دیگری کمک کنن برای اینکه به کمال لایق برسن و شفاعت نمیتوانند بکنن برای اینکه موجودات دیگر رو به کمال برسونن مگر در همین نظام، یعنی به اذن و اراده پروردگار. زمان برنامه ما به پایان رسید. ادامه آیه رو در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. اگر زمن داری گوش، از بحر خدا جامعه تزویر مپوش. دنیا همه ساعتی و عمر تو دمی، از بحر دمی عمر ابد را مفروش. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
الله يا رب الله 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 الله